زمان انتخابات مجلس 12 مجلس شورای اسلامی تقدیم حضورتون خواهد شد. بار دیگه من خیلی سریع مهمانان عزیز حضوریمون رو معرفی کنم. سرکار خانم نرجس بابایی، دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه پیام نور شهریار، سرکار خانم زهرا جبارزاده هم به همین ترتیب به عنوان دیگر دانشجوی عزیزی که خدمتشون هستیم، جناب آقای محمد مهدی عباسی دانشجوی مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور شهریار و البته آقای محمد امین ترک دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه پیام نور شهریار. این مهمانان حضوری ما هستن که گفتم برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن خدمتشون معرفی کنیم. اما عرض کردم که به صورت تلفنی هم ما با برخی از عزیزان در مورد مبحث امروز گپ و گفت خواهیم داشت.
مطالبه ورزش از خانه ملت. هر پنج شنبه ساعت 18:30 تا 20 در برنامه فراکسیون ورزش.
مهمان تلفنی جواد حبیبیان، خبرنگار ورزشی.
آقای حبیبیان درود بر شما، وقت بخیر.
درود بر شما، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب نوروزی و همکاران و میهمانان عزیزتون. انشالله که هر جا هستین سلامت و تندرست باشین. بعد در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای حبیبیان، یکی از بحثایی که به دفعات هم صحبت شده به صورت کل در رسانه‌های مختلف، هم از دیداری و شنیداری و مکتوب، بحث پروژه‌های نیمه تمام ورزش در کشورمون هست. من ابتدای برنامه به یه آماری استناد کردم که البته این آمار حدودی است، ولی خب چون نقد قول از خود جناب آقای هاشمی وزیر محترم ورزش و جوانان هست، میتونه تا حدی در واقع به واقعیت نزدیک باشه. و اینکه ما بیش از 5000 پروژه نیمه تمام ورزشی در حال حاضر در کشورمون داریم که بعد برای اونها فکری کنیم. برخی از اونها فرسوده شدن و طبیعتاً اگر به بهره برداری هم برسن، اون هزینه نگهداری ویژه‌ای هم بعد براشون ما پیش بینی کنیم. و بالاخره مجلسی که در دوره آینده باید فکر عاجلی برای چنین مباحثی برداره و در راستای این مسئله برنامه‌ریزی کنه. خدمت شما هستیم و نکات شما رو هم بشنویم. حالا اگه سوالی بود که من حتما باز خدمت خواهم بود و مزاحم میشم. بفهمید.
من تشکر میکنم. البته خب برنامه بسیار خوبی هست و موضوع هم موضوع خیلی مهم و
بزرگوارد.
اساسی هست که ورزش شما با چالش‌های خیلی زیادی مواجه هست. من خدمتتون عرض می‌کنم، حالا اگر از بحث بخوایم یه مقداری حالا بریم به سمت آبادان و خرمشهری که واقعا خودتون می‌دونید که دیگه آبادان از دیرباز به عنوان قطب ورزش ایران مطرح بوده.
بله،
در هر رشته‌ای که مد نظرتون باشه، حالا چه از نظر حالا تو بحث فوتبال باشه، بسکتبال باشه، سایر رشته‌ها، آبادان هم امکاناتش خیلی خوب بوده در گذشته. همین که ورزشکاران خیلی خوب و ملی پوشی داشته در ادوار مختلف، اما امروز واقعا ورزش آبادان نیازمند حمایت حالا مجلس هست و دولت هست که بیان کمک بکنن. ما پروژه های نیمه تمام، من حالا یه مثالی برای شما بزنم که ما اواخر دهه 40 بوده که حالا کلنگ ورزشگاه پنج مهر آبادان زمین میخوره. من یه مقاله رو نوشتم سال 78 با یک کارگر مقاطع کاری که تو اون پروژه کار میکرده. ایشون به من گفت که من یه جوون 20 چند ساله بودم، 23-24 ساله بودم، الان نوه دارم، یعنی هنوز اون استادیوم یا همون ورزشگاهی که حالا یه چمن داره فقط و کاملا مخروبه است، به شکل یه کلزیوم هست، جایی که المپیک، حالا المپیاد خود رومیا برگزار میشه، شما اونجا بریم واقعا تحت تاثیر قرار میگیرین که ظرف این چند سال شاید 20 چند تا پیمانکار اومده، تجهیزاتشون هم اونجا هست، اونجا این ورزشگاه ساخته نشد. خیلی از نمایندگان ادوار اومدن، قولهایی دادن، گفتن که آقا ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، این ورزشگاه رو میسازیم. بعد از جنگ تحمیلی ما به این باور رسیدیم که واقعا ورزش آبادان یک پسرفت خیلی عجیب و بزرگ داشته، اونم به واسطه این که ما به لحاظ سخت افزار انصافا در مضیقه هستیم، یعنی آبادان نیاز داره که یه نگاه ویژه بهش بشه.
شما در مورد آبادانی دارید صحبت میکنه آقای عبیبیان که واقعا سرشار از استعداد هست، یعنی بچه های اون منطقه در رشته های مختلف ورزشی صاحب سبک هستن و چقدر میتونن به تیم های ملی ما کمک کنن. طبیعتا این بچه ها امکانات میخوان دیگه، درسته؟ بفهمید.
الان از نظر به سخت افزار پالایشگاه آبادان انصافا کارهای خیلی خوبی انجام شد. من واقعا باید تشکر ویژه‌ای هم بکنم از دوست بسیار خوبم که الان به عنوان نماینده پارلمانی مجلس هست از وزارت نفت، که خیلی کمک کرد. ایشون تو زمانی که رئیس ورزش وزارت نفت بودن امکانات ویژه‌ای رو آورد و پالایشگاه آبادان تونست به لحاظ سخت افزار چند تا سالن بزنه که الان مسابقات بسکتبال دیگه برتر باشگاه کشور که آبادان هم نماینده داره در اون سالن‌ها برگزار میشه، مسابقات فوتسال بانوان و رشته‌های مختلف ورزشی.
بله.
نشون میده که پالایشگاه آبادان واقعا هزینه کرد، کار کرد و وایساد بالا سر پروژه ها. منتها پروژه هایی که برمیگشت به دولت متاسفانه طی ادوار گذشته، یعنی من الان به هر حال نمیخوام در مورد این دوره صحبت کنم، هرچند که کمبودها خیلی زیاد هست و پنهان مونده از چشم یا شاید خیلی کمکاری هست، اما خدای بنی تمیم که رئیس ورزش و جوانان استان خوزستان بودن، ایشون خودشون کشتی‌گیر هستن و یکی از داوران ممتاز و نگاه ویژه‌ای هم دارن. ما امیدوار هستیم جناب نوروزی که واقعا بیان آستین همت رو بالا بزنن، یه بودجه خاصی رو برای شهرهایی که قطب ورزش هستن منتها محروم هستن از امکانات و تجهیزات ورزشی بیان اینا رو احیا کنن. واقعا ما سالن‌های ما الان یه حرکت خیلی خوبی که یکی از نمایندگان مجلس داشته، من نامم نمیبرم، خیلی دنبال کرد که یک زمین فوتبال بزرگ که چمن مصبی بشه یکی از مناطق آبادان، حالا به نام باوارده جنوبی، اونجا راه اندازی بشه، ساخته بشه که مراحل تکمیلش هم انجام شد، الان به بهره برداری رسید. اینا حرکت‌های خیلی قشنگی هستش. چند سال پیش شهردار آبادان اومد کلنگ یه ورزشگاه رو زد، ما یک برنامه داشتیم، یک تجدیدی کرده بودیم از خانواده شادروان غلام حسین مظلومی، دیدیم که یکی از بهترین فورواردای تیم ملی کشورم در دهه 50 بودن، یکی از فورواردای برجسته فوتبال آسیا. ما تجدید کردیم، تندیس ایشون هم نصب شد. شهردار آبادان، شهردار وقت آبادان اومد گفت که آقا ما میخوام یه ورزشگاهی رو درست بکنیم به اسم ایشون. کلنگ زده شد، فقط کلنگ زده شد آقای نوروزی عزیز. منتها
حالا تو زمینه کلنگ زدن که ما استاد بودیم تو این چند سال دیگه، یعنی ما در جاهای مختلف شهرهای مختلف کلنگ زیاد زدیم، اون تا اون بحث بهره برداری هست، این تکمیل پروژه هست. الان به طور مشخص از نماینده احتمالی آینده آبادان آقای حبیبیان انتظار شما چی است؟ ببینید بالاخره یه نماینده که میاد وارد میشه قطعا دغدغه‌های زیادی اون شهر خواهد داشت و طبیعی است که او هم باید اولویت کنه دیگه اگه میخواد تلاشی کنه برای شهرش. اما این اهمیت پروژه های نیمه تمام کجای داستان قرار میگیره که آیا ببینیم باید اولویت اون نماینده آتی باشد یا نباشد؟ چون ما میخواییم واقع بینانه هم صحبت کنیم دیگه، خیلی هم نمیخواییم خدا نکرده احساسی بحث کنیم. بالاخره یه نماینده مجلس اولویت هایی در شهرش داره و اگر واقعا نماینده خوبی هم باشه طبیعتا باید بر اساس اون اولویت بندی ها باید کارا رو پیش ببره یا تلاشاش رو برای اون شهر انجام بده. این داستان پروژه های نیمه تمام کلا کجای داستان، کجای ماجرا قرار میگیره؟ کجا باید اینا باید اولویت ببینن یا نه به هر حال بعد در برنامه هاشون هم بگنجونن؟ اینو در مورد صحبت بفرمایید.
80% تا 90% کسایی که اومدن روی صندلی مجلس نشستن طی ادوار گذشته، سی و چند سال گذشته که ما خاطرمون هست، من خودم 27 سال نویسنده، گوینده و گزارشگر فوتبال بودم. سال 81 که من شدم بهترین گزارشگر فوتبال کشور، رادیو توی زیبا کنار بود. از کنم خدمتون که همه میان چون منطقه ورزش هست، خیلی جلساتو میگیرن آقا بحث ورزش، ما کمک میکنیم به ورزشکاران، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، ولی حالا یا مشغله کاری یا پروژه های دیگه یا پروژه های ناتمامه حالا دیگه صد راهشون میشه. اما آبادان و خرمشهر دو شهر خاص هست. شما ورزشگاه خلیج فارس و خرمشهر رو برید نگاه کنید.
این ورزشگاه اروندان رو میفهمید درسته؟
اروندان رو که نفت و گاز اروندان کار خیلی قشنگ رو انجام داد.
خوب.
خیلی جالبه، نفت و گاز اروندان این استادیوم رو ساخت و فینال جام حذفی باشه که
بله الان دو سه دورم فینال جام حذفی برگزار شد. بعدن چی شد؟ الان اونجا چیکار دارن میکنن؟
بعدن اون شرکت اعلام کرد آقا ما اینا برای شما ساختیم، ما این ورزشگاه رو ساختیم، اون تو تعمیر نگهداریش با خود شما باید باشه.
بله، حرفش منطقیه دیگه. بله،
حتی یه تیم رو اینا درست کردن که به هر حال بودجه خاصی رو هم در نظر گرفتن. منطقه آزاد خیلی کمک کرد. منطقه آزاد اروند تگ سالهای گذشته انصافا حالا خدایی هست خیلی کمک کرد به ورزش آبادان، به تیم صنعت نفت آبادان به عنوان یک اسپانسر قدیمی خیلی کمک کرد. اون تو چالچوله توی ورزش آبادان زیاد هست. من خواهشم از کسایی که به حال مسئولیت دارن، اونم مسئولیتی به این خطیری به عنوان نماینده مجلس، بیان بشینن ببینن آقا درد ورزش اینجا. شما نگاه کن صنعت نفت آقا میبازه، اما مردم این تیم رو عاشقشن، با عشق به این تیم نگاه میکنن، با عشق به ورزش نگاه میکنن. خرمشهر
با توجه به اینکه صنعت نفت آبادان به طور مثال دارم عرض میکنم جزء زندگی مردم اون منطقه و آبادان هست، این میتونه اولویت لحاظ بشه.
خیلی هم البته خیلی هم اومدن، من خودم مدیر رواتونشون بودم باشگاه.
بله بله.
اواخر دهه 70 تا سال 86 مدیر رواتون باشگاه صنعت نفت آبادان بودم. انصافا کمک‌های خوبی هم شد از این ور اون ور، ولی یه چالش بزرگی هم که هست اینه که مجلس تصویب کرده. من خواهشم از کسایی که به هر حال مسئولیت خاص و خطیر دارن، مجلس تصویب کرده که به فوتبال حرفه‌ای پولی تزریق نمی‌کنه. یعنی صنعت نفت اگه همین الان سقوط بکنه و بیاد دسته یک یا بیاد دسته دو تا هر چقدر بخواد کمکش میکنه، اما توی لیگ برتر ما نمیتونیم کمکش کنیم. اینه که واقعا اینا،
یعنی میفهمید که روی این قانون هم مجلس آینده باید تجدید نظری انجام بده. منظورت اینه
نظر انجام بده؟ این کمک بزرگیه. الان شما اصفهان رو نگاه بکنید، گوشه به گوشه امکانات و تجربات ورزشی خیلی خوب هست. به شاهنشهر نمایندهش کمک کرده، کارهایی کرده، آقای دلیگانی که هیئت رئیسه مجلس هم هست خیلی کمک کرده، دستش میرسیده، دستش هم درد نکنه. اونجایی که نماینده میتونه کمک بکنه، من خواهشم اینه که بیان کمک بکنن. بچه های آبادان نیست، نماینده آبادان هم آقا سن و سالشون زیر 50 ساله، ولی بچه های خیلی خوبی هستن. منتها حالا یه سری گرفتاری ها، یه سری قولایی هم دادن و عمل هم شد، منتها دستشون برای بودجه هم خیلی بسته است. ولی حالا کار بزرگی انجام دادن، اون زمین چمن مصنوعی کمک بزرگیه. یعنی اصلا بچه های آبادان سر از پا نمیشناسن، این زمین احیا شده و این مسابقات باشگاهی رو میتونن اونجا
بله.
انجام بدن. و
حالا آقای حبیبیان، ما بحثو خیلی هم فوتبالیش نکنیم، در همون استان زیبای خوزستان ما به نوعی خوزستان رو مهد کشتی فرنگی هم میدونیم دیگه، میشناسیم. و حالا شهر ایزه که دیگه به اصطلاح جویبار اونجاست، و اگه جویبار مازندران رو ما لحاظ کنیم که در کشتی آزاد داره ستاره سازی میکنه، در ایزه استان خوزستان هم که دیگه بحث کشتی فرنگی خیلی مطرح هست، و من فکر کنم اصلا امکانات خاص کشتی اصلا اونجا خیلی مهیا نیست، درسته؟
اصلا آقا امکانات در حد من واقعا خیلی ناراحت میشم بخوام در شهرم صحبت بکنم، صحبت های من الان همه میشنون، ولی واقعا جای تاسف داره که آبادان به این بزرگی که شما نگاه کنید، حالا میگید بازم فوتبال، یه روز حشمت مهاجرانی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون
بله،
سال 78 عکسش هست با 11 بازیکن ملی پوشش همون سال از خوزستان عکس گرفته.
یعنی
شما نگاه کنید آقای حسین نسیم در المپیک ملبورن، ببخشید از المپیک کانادا
مونترال
1976
رو میفهمید،
1355
خودمون دیگه که میشه 1376 در مونترال. بله،
اونجا ایشون کاپیتان تیم واترپولو کشور ما بوده، کاپیتان تیم واترپولو آقای اسد برون که تو دهه 40 یکی از نوابغ بسکتبال کشور ما بوده است. ما کشتیگیرای خیلی خوب داریم توی استان خوزستان، از هر ورزشی شما بگین ما ورزشکار داریم، مربی دلسوز داریم، مربی که اصلا فی سبیل الله داره کار میکنه، اما امکانات واقعا صفره. و من تقاضام اینه که نماینده های مجلس در دور آینده حتما حتما پیگیری کنن و این چالش بزرگ رو حل بکنن، مردم رو خوشحال بکنن. استان خوزستان استان ورزشه، استان خوزستان آقا مثل شمال استان ورزشه، و الان شما نگاه کن تو اصفهان چقدر پیشرفت ورزشی هست به خاطر امکاناتی هست که برای بچهای اینجا و ورزشکارا.
البته بخشش هم برمیگرده به اون فعالیت نماینده منتخب دیگه. ببینید حالا ما وقتی خیلی تاکید شما روی اصفهان باشه، ممکنه حالا عزیزانی که بچهای اصفهان باشن صدای ما رو بشنون فکر کنن که منظور شما تبعیزه. نه، بس تبعیز نیست، بس سر اینه که اون نماینده مجلسی که منتخب مردمه و وارد خانه ملت میشه دلش بسوزه، وقت بگذاره، تلاش کنه، رایزنی کنه، بودجه بگیره و اون شهرش رو آباد کنه دیگه در حوزه‌های مختلف. یعنی در واقع این زرنگی شاید در اون بخش هست، این نازرنگی متأسفانه شاید در این بخش هست. یعنی خدا نکرده ما یه جوری صحبت نکنیم که یه نگاه مثلا تبعیض‌آمیز وجود داره. خیر، نگاه تبعیض‌آمیز نیست، اون تلاش نماینده محترم هست که میتونه زمینه کنه بحث رو. بله،
باور کنیم من خود من 27 سال و همکارام توی صدا و سیما اینقدر از این مشکلات گفتیم، نماینده ادوار آوردیم پشت خط.
بله بله،
آقا تو رو خدا مشکل اینجاست، تو رو خدا چالش اینجاست.
بله بله،
ولی خب خیلی اتفاقا افتاد. من خاطرم هست که یه زمانی مثلا نماینده مجلس ما حالا توی فراکسیون خیلی خاص هم بود، توی کمیسیون خیلی خاصی هم بود، بعد نگاه می‌کردیم مدیر از یه جای دیگه میاد، مدیر عامل مثلا فلان باشگاه یا فلان تیم. اینه که واقعا باعث یه وقتایی ناراحتی هست و آدم دلش می‌سوزه که چرا این اتفاقات داره.
حالا آقای حبیبی، ما امیدوار هستیم به بهانه این بحثای قشنگی که شما کردی توی برنامه و این برنامه بالاخره داره پخش میشه، خیلی از عزیزانی که مدیر هم هستن در عرصه ورزش این برنامه رو دارن میشنون و شما شک نکنید که اون نماینده آینده، دیگه بهتره بگیم آینده مجلس شورای اسلامی، حالا در حوزه انتخابی آبادان و خوزستان فرق نمی‌کنه، قطعاً عزیزان شنونده خواهند بود و برنامه‌ریزی هم خواهند کرد و امیدوار هستیم دفعات بعد که با جناب علی صحبت میکنیم مثلا بگید این اتفاقا هم افتاده. خیلی ممنونم آقای حبیبیان، آرزوی توفیق دارم، صمیمانه براتون.
ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، از سلامتی تا افتخارات ملی و جهانی با فراکسیون ورزش. ورزش از خانه ملت چه انتظاری دارد؟ فراکسیون ورزش هر پنج شنبه ساعت 18:30 تا 20، رادیو ورزش FM 92 مگاهرتز.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش خدمت شما هستیم و داریم امروز به بهانه انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در حوزه ورزش در مورد یک موضوع مشخص صحبت میکنیم، بحث پروژه‌های نیمه تمام ورزشی و مهمانان عزیزی که به صورت حضوری خدمتشون هستیم، سرکار خانم بابایی، سرکار خانم جبارزاده، جناب آقای عباسی و جناب آقای ترک مهمانان ما هستن، همه عزیزان دانشجو هستن، همه عزیزان دارن در زمینه علوم ورزشی تحصیل میکنن و کاملا اشراف دارن به این مبحث. دوباره برگردیم به سرکار خانم بابایی. خب خانم بابایی، صحبت دوستان رو شنیدید، قطعا شاید نکات جدیدی هم دارید که اضافه بفرمایید، خدمت شما هست.
بله، شنیدیم صحبت های دوستان رو، خیلی نکات خوبی گفتن و خب انقدر بحث زیاده، یعنی هر کدوم از نکاتی که گفتن رو بخوایم ریز بشیم کلی میتونیم صحبت کنیم. بله، خب ما برمیگردیم به نظرم به همون موضوع بحث خودمون که امروز قرار راجبش صحبت کنیم و حالا ته صحبتی که داشتیم الان قبل تر از من صحبت کردیم، حالا ما راجبه یه ورزش خاص اومدن حرف زدن و گفتن که حالا ورزش فوتبال رو مثال قرار دادن که من نظر شخصی خودم رو بخوام بگم، به نظر من اتفاقا بخش زیادی از بودجه ورزش کشور ما برای ورزش فوتبال داره در واقع صرف میشه.
آها، اینم یه نکته است دیگه.
بله دقیقا، یکی از چیزایی که حالا ما هر کدوم از ماها که داریم علوم ورزشی رو میخونیم رشته‌های مختلفی داریم، بنده خودم تو رشته وزنه‌برداری در واقع فعالیت میکنم و اگه بخوام رشته خودم بگم که تا صبح میتونم بگم، حالا امکانات خیلی چیزای دیگه، ولی نمیخوام ریزبین شم فقط روی رشته خاصی.
یه بانوان یه مقدار چون نوپا شاید هنوز یه مقداری بعد یک دو سال بگذره تا ما انتظار داشته باشیم امکاناتش تکمیل بشه.
نه،
در مورد رشته‌های دیگه میشه.
آره، نه بره. امکاناتش که بین بانوان و آقایان یکسانه، یعنی مثلا ما امکانات جدا،
نه اون ابزار ادوات خاص رو دارم میگم، بالاخره اون میله‌ای که بعد استفاده بشه در خانوما فرق میکنه دیگه.
حالا این میله و حالا خیلی از اینا هستش، ولی در کل اصلا چه بانوان چه آقایان، این خودش یه سری مشکلات هست که من نمیخوام خیلی واردش بشم. و به نظرم حالا اون بحث ما در رابطه با مجلس صحبت می‌کنیم که چه امکاناتی میتونه به ما بده دیگه، که این نظر من اینه که میتونیم این بودجه رو تقسیم بندی کنیم و فقط برای یک ورزش خاصی نباشه. ما خیلی رشته‌های دیگه هستن، حالا من مثال ورزش خودم رو زدم که ما قهرمانی المپیکی داریم، ولی متاسفانه چون در واقع اون استقبال که باید ازشون نمیشه و اون امکاناتی که باید بهشون داده نمیشه، در واقع اون بحث انگیزه است دیگه، انگیزه از بین میره. و تو همین بحث بانوان ما قهرمان داریم که در واقع متاسفانه رفتن از کشور و حالا تو کشورهای دیگه من اسم نمیارم، رفتن پناهنده شدن و اونجا ادامه دادن فعالیتشون رو چون اونجا ازشون حمایت میشد. ولی خب اگه ما این امکانات رو داشتیم، یعنی این بحث همین پروژه نیمه تموم رو در واقع بیشتر رسیدگی میشد بهش، که حالا دیگه گذشته ولی خب از این به بعد ما میخوایم بگیم دیگه بیشتر رسیدگی بشه، ورزشکاری ما همینجا میمونن. چرا که نه، ما دوست داریم که توی کشور خودمون در واقع اون عنوانو بهش برسیم، به اون قهرمانی، حالا چه تو سطح بین المللی و المپیک دیگه در واقع بزرگترین رویداد ورزشی جهان هستش. و حالا نه فقط رشته من، تو خیلی رشته های دیگه هستن که متاسفانه به خاطر کم بوده این امکانات در واقع ورزشکارو مهاجرت میکنن. و بحث اون پروژه های نیمه تمام که گفتیم، به نظر من حالا یه عدد و ارقامی گفتیم که حالا 5000 تا پروژه و اینا هستش، به نظر من یه سری پروژه رو اصلا باید بیان بررسی کنن دیگه. پروژه‌ای که در واقع اصلا هدف این پروژه ها چیه؟ رفاه حال ورزشکاران دیگه، درسته؟ ورزشکاران، مردم که حالا به ورزش علاقه دارن،
اصلا نیت اصلی همینه دیگه، غیر این نیست.
دقیقاً. دقیقاً این پروژه برای این صورت میگیره. حالا باید ببینن که کدوم پروژه ها اولویت داره، یعنی اصلا ما مشکلمون چی هست، اون مشکلا رو ما باید برطرف کنیم دیگه. مثلا یکی از مشکلات گفتیم همین، حالا مثال زدن ورزش‌های مختلف، باید ببینیم که اون اصلیه، اونی که در واقع خیلی بیشتر اولویت داره کدومه، و پروژه‌ای که مربوط به اون هست و به نظرم تو اولویت کار قرار بدن، و اون پروژه‌ای که در واقع با انجام دادنش خیلی از مشکلات رو میتونه حل کنه، و اون پروژه‌ای که حالا به قول شما فقط اومدن کلنگ زدن و گفتن حالا یه کاری انجام بدیم که به اسم فقط یه کاری انجام داده باشیم، نه، پروژه‌ای که واقعا مهمه، واقعا اگه روش کار بشه اون بهره‌وری خیلی بالایی میتونه داشته باشه و فقط نه تنها به یک رشته خاص مربوط باشه، به خیلی رشته‌های دیگه هم میتونه مربوط باشه.
یعنی شما یه جورای غیر مستقیم دارید پیشنهاد میدید که اون بودجه‌ای که از سوی مجلس شورای اسلامی دیده میشود، که حالا میگم یا در دل بودجه کل ورزش هست یا به صورت مجزا در مورد پروژه‌ها، اون باید حتما این 5000 تا حالا چند هزار تا باید تقسیم بندی بشه که کدوماش قابل استفاده تره، اول برن سراغ اونا، یعنی بودجه رو صرف اونا کنن. منظور تو اینه؟
بله، دقیقاً خودتونم فرمودین. یه سری از این پروژه ها گفتین که اصلا بخواد بهش رسیدگی بشه اون هزینه نگهداریش هم خیلی بالاست، یعنی اصلا میایین میبینین که نمیصرفه که این پروژه اصلا بخواد انجام بشه. به نظر من خب چرا اصلا اون پروژه انجام بشه؟ میتونه اصلا کلا بسته بشه دفترش اگه قرار بشه که
فرمایش شما، ببخشید خانم بابای میام میام کلامتون، ما البته چوب یک سری از کارهای احساسی در دهه های گذشته رو هم داریم میخوریم.
بله.
توی مقطعی حالا شما شاید سنتون قد نده و سایر دوستان تصمیم گرفته شد که پروژه هایی رو در واقع بیان در سرتاسر کشور، پروژه های 10000 نفری 15000 نفری رو، بدون این که اصلا استعدادیابی منطقه‌ای کنن. خب مثلا یه شهر به کشتیش معروفه، یه شهر به والیبال معروفه، یه شهر به مثلا بدمینتونش معروفه، یه شهر به فوتبال معروفه. خب شما تو جایی که والیبالیه بری ورزشگاه فوتبال بسازی که اتفاقی نخواهد افتاد، یا تو جایی که کشتی خیزه بری نمیدونم سالن بدمینتون بذاری که اتفاقی نمیفته. ببین این تصمیمات احساسی رو هم باید در نظر گرفت دیگه. در یک مقطعی تصمیمات بدون پشتوانه گرفته شد، یک جوزدگی لحظه‌ای به وجود اومد.
دقیقا.
و الان ما یه سری پروژه‌ای رو الان متأسفانه در اختیار داریم که اینها نه تنها دیگه تکمیل نشود، نه تنها اصلا قابل استفاده نیست چون الان فرسوده شده.
بله.
اصلا من یه سری جالب‌تر خدمت شما بگم، خیلی از عزیزانم شاید بدونن الان اصلا شده لونه جانوران، یعنی شما از کنار برگ از اینکه رد میشی، یعنی سگ و گربه دارید می‌بینید، سگ و گرگ دارید می‌بینید تو اون منطقه. یعنی میخوام بگم که این تصمیمات، اون بار تصمیمات احساسی لحظه‌ای هم الان یه باری روی دوش کشور در حوزه ورزش شده. ببخشید،
خواهش میکنم. دقیقا فرمایشات شما درسته. این همون مثالی که زدم که حالا دهه 70 گفتن مثلا 1377 تا این سال 1177 ساخته شد، که یعنی انگار اومدن مثلا گفتن حالا این عدد با این عدد مثلا حالا یکسانه و بیایم یه همچین کاری انجام بدیم بدون هیچ برنامه ریزی، این که حالا اون بودجهی که نیاز داره، این پروژهی که باید ساخته بشه. به قول شما اصلا بر مثال حالا بیایم سالن کشتی بسازیم، خب تو جایی که اصلا استعدادی نداریم.
ایزه رو من زدم دیگه، با آقای عبیدون داشتم صحبت میکردم، خب اینجا ایزه منطقه کشتی خیز کشتی فرنگی ولی امکاناتی ندارم.
آره، یعنی این استعدادیابی هم باید انجام بشه. حالا برعکسش هم هست، مثلا ما یک جاهایی داریم استعدادهای ورزشی، نخبه های ورزشی داریم که تو شهر خودشون امکانات ندارن. یعنی من با چشم خودم دارم میبینم به عنوان هم دانشجوی این رشته، هم
همون علاقه مند ورزشگاه.
بله، میبینیم که مثلا یه شخصی حالا تو هر رشته‌ای، من نمیخوام چون خیلی تخصصی تر بهش بپردازم، چون ما درباره تمام رشته‌ها داریم حرف میزنیم، توی یک رشته خاصی هم استعداد خیلی بالایی داره، هم خیلی علاقه دارن، ولی متاسفانه به خاطر حالا نبود اون امکانات مجبورن برن یه شهر دیگه، یک جای دیگه ای تمرین کنن. یعنی ما این استعدادیابی هم انجام بدیم، ببینیم که کجا بیشترین پروژه ها انجام بشه بهتره. به نظرم این کار میتونه نتیجه خیلی خوب داشته باشه.
ممنونم از نکات خوبت خانم بابایی. آقای عباسی عزیز، نکته ای هست بفهمید؟
بله، ولو نکات و دوستان عزیز شما و همکار گرامی تو آقای حبیبیان گفتن، فقط این فرمایشات شما عزیزان آقای نوروزی بزرگوار، این آقای حبیبیان همونطور که از آبادان با ما بودن، اون چیزی که من از صحبتهای ایشون حالا درک کردم، احساس میکنم جامعه ما بیشتر دنبال پروژه های کلان ورزشیه برای انجام، چون ایشون هم تمرکز ویژه روی ورزشگاه داشت برای اون منطقه. یعنی احساس من اینه
پروژه
که
پروژه ملی داره.
بله، پروژه کلان. کلان ملی،
البته اونم لازمه
ها. بله بله، دقیقاً خوب. یه چیز بسیار حیاتی و لازمی هستش. درست. من احساسم اینه که اگر مجلس به این گونه پروژه ها، حالا در حدی که اگر بتونه به اتمام برسونه، یعنی با قطعیت این که این پروژه کلان حالا به قول شما ملی به مرحله اجرایی با قطعیت میرسه از نظر بودجه مالی، از نظر کاری، اون پروژه بسیار پروژه نتیجه بخشی است، چه برای مجلس چه برای اون عزیزانی که بالاخره توی اون منطقه هستن و میخوان استفاده کنن از اون ورزشگاه یا اون پروژه های ورزشی. اما باز امیدواریم که هر چیزی که خیر و صلاح تمامی هموطنان ما هست اتفاق بیفته و ایشالله اون عزیزانی که تو مجلس هستن یه عنایت ویژه‌ای داشته باشن.
عزیزی با آقای ترک، من اون سوالی رو که از شما پرسیدم یه جورایی از آقای ترک هم بپرسم و بعد بریم خدمت سرکار خانم جبارزاده. من عرض کردم که به هر حال الان در حال حاضر یه پروژه جدیدی رو در واقع در دستور کار دارن و ما الان داریم در مورد پروژه نیمه تمام صحبت میکنیم. بالاخره بحثمون به اولویت‌ها هم کشید دیگه آقای ترک. و الان چیکار کنیم؟ یعنی الان مثلا شما جای مجلس، جای تصمیم گیران در دولت، حالا کاری نداریم، بریم سراغ اون پروژه ملی جدید، اون ورزشگاه 120,000 نفری که حالا داره در مورد صحبت میشه، که حالا در کنارش هم یه سالن 30,000 نفری مثلا پیش بینی شده و قص الهازا، یا اینکه نه دیگه واقعا این بودجه‌ای که بودجه محدودی هم هست داریم در مورد صحبت کنیم، اینو بریم بریزیم توی بحث پروژه نیمه تمام. در این مورد نظرت چیه آیتور؟
به قول معروف همیشه پدر من به من یاد داده، میگه تا وقتی سلامت باشی، تا وقتی یه کاریو کامل تموم نکردی هیچ کاریو دیگه شروع نکن. به شخص من که اصلا هیچ وقت جسارت نمی کنم به نمایندگان مجلس، ولی اگه یه روزی هم جای این عزیزان باشم، سعی میکنم که اول پروژه های نیمه تموم رو تکمیل کنم، بعد سراغ یه پروژه جدید یا به قول معروف یه مجموعه ورزشی جدید برم. ما نیاز داریم به پروژه های ملی، پروژه های کلان ملی. میگم خیلی زشته که مثلا تیم نساجی با تیم فوتبال نوبهار نمنگان به قول معروف از ساعت 4 تا 6 توی ورزشگاه آزادی بازی میکنه،
یعنی 40 سال پیش.
بله، و ساعت 6 تا 8 شب
سپاهان
و تیم آلمالیق ازبکستان.
جالب اینجاست که نه زمین سپاهانه، نه زمین نساجی.
بله
بله،
ما هم توی شهر تهران میگم لازم داریم، هم توی شهرستان به قول معروف توی مازندران یا حالا اصفهان که گفتیم اوکی از نظر این امکانات ورزشی، حالا به خاطر یه سری از مسائل سیاسی AFC متاسفانه محروم کرد. در کل ما نیاز داریم، ولی خب میگم بودجه هم یه مقدار محدوده و اولویت بندی درستی اگه پشت این قضایا یه برنامه ریزی درستی باشه، به امید خدا میشه توی یه بازه زمانی مثلا 20 تا 30 ساله میشه که دونه به دونه اینا رو حل کرد.